عرض کنم ما از 20 اسفند سال 1398 پروسه به خدمت گرفتن مربی خارجی رو شروع کردیم، یعنی حدود یک سال و یک ماه هست داریم این قضیه رو پیگیری میکنیم و هدفمون هم و در واقع پلنمون هم بارها گفتیم نگاه کنید امروز اراده کنیم ما یک مربی درجه دو و درجه سه خارجی بخواد بیاد تو کشورمون، شاید هفته آینده این به یه شکلی شدنی باشه، یعنی خود اونا ایجنت ها دارن دنبال میکنن گزینه هایی رو معرفی میکنن، ولی ما امروز هندبالمون این نیاز به یک مربی بزرگ داره، اون هم نه در کوتاه مدت. این رو هم من تاکید میکنم، این نیست که اگر ما در واقع بیایم آمپول نیروزا نیست که بیاد یه مربی خارجی در ظرف 5-6 ماه بیاد معجزه کنه و در واقع تیم رو ببره رو سکوی آسیا، نه، این بیشتر به خاطر این که شاید ما نیاز داریم این دانش روز دنیا رو هم به بازیکنانمون و هم به نسل جدید مربیانمون منتقل کنیم و این مربی هم هدفمون این هست که بتونیم دراز مدت در کنار تیم نگه داریم و در کنار هندبالمون نگه داریم که بهره داشته باشه برای هندبال کشورمون. صرف این که مسابقات بزرگ سالانه آسیا، این دیدگاه مقطعی رو قطعا نخواهیم داشت، چرا که واقعیتی از شما بزرگترین مربی دنیا در هر رشته ورزشی وقتی ابزار کافی و زمان کافی رو نداشته باشه قطعا به نتیجه نخواهد رسید. ما با آیه دیگه چون حالا منتفی شده من عنوان کنم، ما با آرون کریستیانسن مربی ایسلندی تیم ملی بحرین که این تیم رو قهرمان آسیا و المپیکی کرد وارد مذاکره شدیم، چندین ما مذاکراتمون به طول انجامید، به هر شکل ایشون مسائل و مشکلاتی داشتن که ما سعی کردیم حالا اون مسائل و مشکلات رو که بخش عمدهش مالی بود حل کنیم، حتی قراردادی هم که ارسال شد ایشون در واقع امضا کردن و موجوده، ولی در تایمی که قرار بود بیان کشورمون در واقع مواجه با پیک کرونا در هم ایران و هم در کشور ایسلند شدیم، به شکلی که باید 2 هفته در ایران و بازگشتم 2 هفته 24 روز در ایسلند ایشون قرنطینه میشد، موکول به زمان دیگری کرد و بعد متاسفانه اعلام کرد که من در واقع خانواده‌ام موافق حضورم در ایران نیستن و هرچی هم بالاخره حالا ما تلاش کردیم که شرایط رو برگردونیم، خب ایشون دلش نبود و میگفت نمیتونم حضور پیدا کنم. 2 گزینه دیگر رو در دستور کارمون قرار دادیم که در واقع داریم پیگیری میکنیم و مذاکره میکنیم، چون به هر شکل شرایط کرونا هم و پیک جدیدی هم که اومده باز هم در کار ما اثر منفی داره میگذاره و همچنین اینکه اغلب این مربیان بزرگ و صاحب نام رو زمین نمیمونن، الان اینا باشگاه دارن، ما یا مجبور هستیم که اعداد خیلی بالا پیشنهاد بدیم که منفک بشن از باشگاهشون یا توافق کنیم که همزمان باشگاه و تیم ملی ما رو همزمان داشته باشن. خب نهایتاً توی در واقع چند هفته گذشته 2 گزینه داشتیم که دیروز هم بهتره بگم حالا روز پنجشنبه هم 1 گزینه جدید به گزینه های ما اضافه شد. همه تلاش ما اینه که هر چه زودتر بتونیم این قضیه رو به نتیجه برسونیم، چون هیچ کسی اندازه خود ما برای این مسئله عجله نداره که بتونیم هر چه سریعتر مربی رو مشخص کنیم که به تبع اون بتونیم برنامه ریزی هامون رو انشاءالله ادامه بدیم.
خب آقای پاکدل، ما میگیم تیم ملی قوی در کوران لیگ به وجود به منصه ظهور میرسه، از دل لیگ میاد بیرون، لیگ رو نمیتونیم برنامه ریزی کنیم چون مربی نداریم، یعنی چند تا اینا همه حلقه به هم بسته است دیگه. خب تا چجوری میخوایم لیگ رو برنامه ریزی کنیم؟ یه بازیکنان آماده رو تحویل مربی بدیم، در چون مربی وظیفش بدنسازی نیست که، بالاخره تو حالا شما برنامه یا پلنتون برنامه‌تون برای لیگ چیه با این فرضیاتی که شما فرمودید که من فکر نمی‌کنم زودتر از 1.5 تا 2 ماه دیگه مربی خارجی اینجا باشه.
خدمتتون عرض کنم نگاه کنیم ما برای لیگ زمان حدودیمون مشخصه دیگه، ما انشالله با توجه به این که در واقع باشگاه‌های آسیای مردان هم در واقع حدود 3 هفته به تأخیر افتاد و 22 خرداد ما برگزار خواهد شد، لذا ما دیگه زودتر از دهه آخر مرداد نمیتونیم شروع کنیم و برنامه حدودی ما برای شروع لیگ برترمون احتمالاً دهه سوم مرداد یا دهه اول شهریور خواهد بود.
دکتر ببخشید میانه کلامتون، فکر میکنین دهه سوم مرداد با توجه به اینکه ما باید در مقاطع مختلف لیگ رو تعطیل کنیم برای اردوهای ملی و با توجه به اینکه فاصله کمی هم تا دی ماه جا خواهد شد، فکر میکنین دهه سوم مرداد ممکنه یک کمی دیر باشه برای شروع؟ از لحاظ تحلیلی خودتون دارین و همکاراتون در فدراسیون
نگاه کنین، ما به احتمال زیاد لیگ امسالمون، یک بخشی از لیگ امسالمون موکول خواهد شد به 1401. یعنی این که ما بخوایم بیایم در واقع به صورت خیلی فشرده لیگمون رو برگزار کنیم که بتونیم در 1400 به پایان برسونیم. بعد ما یک رویداد مهمی داریم که خودمون تفاوتش با سالهای قبل اینه که خودمون میزبان هستیم و این فشردگی در واقع قطعا آسیب‌هایی هم برای باشگاه خواهد داشت، هم بازیکنان ما ممکنه در فشار قرار بگیرن و مصدومیت سراغشون بیاد. بنابراین ما امسال برنامه ریزیمون یک برنامه ریزی منطبق با شرایط مسابقات بزرگ سالان قهرمانی آسیا و اون بازه زمانی که برگزار میشه خواهد بود، چون بالاخره همه این برگزاری لیگ و این مسابقات همه بعد منجر بشه به تیم ملی
و
کسب سهمیه. لذا ما این برنامه ریزی که امسال خواهیم داشت برای لیگمون هیچ در واقع اجباری نداریم که در خود 1400 لیگ رو کما اینکه سال گذشتم اگر ما زودتر متوجه می شدیم که جوانان آسیا قرار هست لغو بشه، شما شک نکنید این فشار رو کم می کردیم و ادامه لیگمون رو در اردیبهشت امسال یا همین الان که در مقطعی که در حال حاضر هستیم برگزار میکردیم که اون کیفیت هم در واقع
فنا نشه
و بازیکنانمون هم از آسیب دیدگی و فشار در واقع دور بشن.
درود بر شما، ممنونم از توضیحات آقای دکتر پاکتله عزیز، ریاست محترم فدراسیون هندبال کشورمون. دوستان همینچنان شماره تلفن‌ها در اختیارتون هست، اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. بازم دوستان تقاضا کردن که سوال مسابقه این هفته هم یک بار دیگه اعلام بکنیم. خرداد ماه مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برگزار میشه، دو تیم از کشورمون در این مسابقات حضور دارن، نام این دو تیم رو برام ارسال بکنید، در بخش مسابقه شرکت خواهیم داد. انشالله که شما دوست خوبی شنونده که همین یک برنامه ما رو گوش میکنید یکی از برندگان باشید. درود بر تک تک شما. به ساعت 15:38 دقیقه رسیدیم، تا حدود ساعت 16:04 بعد از ظهر با افتخار در خدمتون هستیم. عزیزان شنونده، یه بخش جدید یا تازه‌ای رو ما از یک دو برنامه قبل تقدیم حضورتون کردیم، بخش معرفی لژیونرها و حضورشون در تیم‌های مختلف خارجی است. به ویژه دوست عزیزمون آقای ابوطالب طالبی هم سوال کردن که ما بازیکن خارجی داریم. بله داریم، زیاد هم داریم. حالا این بخش رو بشنویم که زحمت کار رو سمد آقای خزایی عهده‌دار هستند.
با سلام و درود خدمت همه شنوندگان خوب رادیو ورزش، در هفته گذشته 13 لژیونر هندبال در تیم‌های اروپایی و آسیایی مقابل حریفان به میدان رفتند. در این بخش از برنامه مروری بر عملکرد کلی این 13 لژیونر در لیگ‌ها و باشگاه‌های مختلف خواهیم پرداخت. ابتدا از آلمان شروع کنیم. پویا نوروزی نژاد ملی پوش اردبیلی هندبال در بوندسلیگا حضور داره. در هفته 25 بوندسلیگا یاران نوروزی نژاد در تیم کوبورگ که با نتیجه نزدیک 31-28 مقابل تیم رده دوم جدول شکست خوردن و تیم کوبورگ در رده 20 بوندسلیگا قرار داره. بریم به قاره کوهن و لیگ ستارگان قطر. حضور سعید برخورداری دروازه‌بان اسپانی هندبال در لیگ این کشور، یک شکست و یک پیروزی حاصل دو مسابقه قبلی برای العربی. تیم العربی که سعید برخورداری رو به خدمت داره در هفته 12 لیگ این کشور با نتیجه 25-26 مقابل اسد قدرتمند تن به شکست داد تا نخستین شکست فصل رو پس از گذشت 11 بازی تجربه کنه. و اما سه روز بعد در هفته 13 العربی مقابل اشمال سفارایی کرد و مقتدرانه در شب هنرنمایی برخورداری اشمال رو شکست داد و دوباره به صدر جدول بازگشت، بریم کشور رومانی در جایی که 6 ایرانی لیگ این کشور مشغول فعالیت هستند. 2 پیروزی ارزشمند برای هندبالیستای شاغل در رومانی. در لیگ رومانی 6 ایرانی مشغول فعالیت هستند که 4 لژیونر در تیم بوزا و 2 لژیونر در تیم دینامو بخارست حضور دارند. تیم دینامو بخارست با حضور سعید ایدری را دروازه‌بان الشری و سید علیزا موسوی خطزن اسپانی هندبال ایران با نتیجه قاطع 41-25 مقابل رسیتا به برتری رسید تا دینامو همچنان صدرنشین لیگ باقی بمونه. نکته قابل توجه، تیم دینامو در این فصل 24 پیروزی از 25 مسابقه قبلی خودش رو به دست آورده، عمل کردی که به نوعی برای خودش یک رکورد به حساب میاد. و اما دیگر ایرانیهای حاضر در رومانی، تیم بوزها 4 لژیونر هندبال ایران یعنی علاکرم استیکی، محسن بابا سفری، شاهو نستتی و امین یوسف نژاد رو به خدمت داره. مقابل حریفش با نتیجه 27-20 به برتری رسید و با یک پله صعود در رده 8 لیگ رومانی ایستاد. 8 تیم نخست لیگ رومانی به پلی‌آف راه پیدا خواهند کرد. جداشیم از رومانی، بریم به کشور کرواسی در جایی که محسن کرمی مقابل حریف قدرتمند خود بازی رو واگذار کرد. لژیونر کرمانشاهی در تیم بجیلوار فصل دوم رو خیلی خوب آغاز کرده و حاصل 5 دیدار قبلی برای یاران کرمیان 4 پیروزی و 1 شکست بوده. تنها شکست که مقابل حریف سرسخت یعنی تیم دوم جدول لیگ کرواسی به دست آمد. و اما هندبال ترکیه و 2 لژیونر ایرانی در لیگ دست اول ترکیه، 2 بازیکن فرزاد امانی و سعدی شاویسی در تیم اورامان اسپورت مشغول بازی هستند و در حال حاضر با صدرنشینی لیگ ترکیه به کار خودشون ادامه میدن و از مدعیان صعود به لیگ سطح اول هندبال ترکیه هستند. نکته تلخ اخبار هفته اخیر لژیونرهای هندبال، مسئولیت شدید امین یوسف نژاد ملی پوش نوشری هندبال در تیم باشگاهیش یعنی بوزاو بود. امین در دیدار مقابل ساچاوا از ناحیه دست راست دچار شکستگی شد و دست کم باید 3 ماه از میادین هندبالی به دور باشه.
ممنونیم از صمد آقای خزایی عزیز که برای بخش لژیون ها رو تقدیم حضورتون کردن. از آقای حسین جراحی برامون پیامک فرستادن پاسخ سوال مسابقه رو. ممنونیم محمد اسدی عزیز، محسن جعفروند، مرتضی کریمیان که درخواست کردیم سوال رو مطرح کنیم که مطرح کردیم دیگه، بیشتر از این وقت و برنامه اجازه نمیده. آقای حیدری از زنجان، از ایشون هم ممنون هستیم. پیامک بسیار زیاد، وقت برنامه کم، عذرخواهی میکنیم، ولی تا اونجایی که بتونیم همه دوستان رو قطعا اونو که پاسخ صحیح میدن در بخش مسابقه شرکت خواهیم داد. آقای میابادی و آقای دکتر
آقای پاکدل، به مهمترین بحث امروزمون، بحث میزبانی برسیم. میزبانی که میدونم با ارتباط خوب با هندبال آسیا کسب کرده. نمیخوام فدراسیون هندبال در مقابل فدراسیون دیگه قرار بدم، همونجوری که بعضی مطبوعات این چالش رو ایجاد کرده بودن، ولی خب این نشون دهنده اون تدبیر و ارتباط شماست با آسیا. راجب میزبانی و چگونگی عقدش لطف بفرمایید توضیح بفرمایید.
خب خدمتتون که عرض کنم، ما بعد از این که در واقع فدراسیون هندبال آسیا اعلام کرد که کشورهایی که تقاضای برگزاری مسابقات بزرگسالان قهرمانی آسیا در سال 2022 رو دارن اعلام کنن به این فدراسیون، درخواستای خودشون رو، پیگیریامونو بلافاصله از فردای اون آغاز کردیم. البته خیلی بدون در واقع چی میگن سر و صدا و چرا خاموش پیش رفتیم. تقریبا هفته ای نبود که مطلب رو دنبال نکنیم، چون این میزبانیان نه در هندبال، در تمامی رشته های ورزشی و در تمامی ابعاد واقعا یک نیاز امروز برای ورزش کشور ما. اما آخر امسال تورنمنت یزد رو درست تورنمنت بزرگی نبود و فقط 2 تیم خارجی در اون شرکت کردن، اما خب با توجه به اینکه هیچ کشور آسیایی نتونست در سال منتهی به کرونا رویداد بین المللی برگزار کنه و در کشورمون هم تنها رویداد بین المللی در بین سایر رشته ها بود، به یک شکلی ما خواستیم نشون بدیم که علارغم همین شرایط کرونایی هم ظرفیت های لازم برای برگزاری رویدادهای بین المللی در کشور ما وجود داره. حدود 3 ماه با فدراسیون آقای میابادی هندبال آسیا رایزنی کردیم، از تمامی ظرفیت ها و ابزارمون در این را استفاده کردیم و به یک شکلی هم در واقع اعلام کردیم که قطعا یک میزبانی خوب و آبرومند و در شأن کشورمون و در شأن هندبال آسیا رو خواهیم داشت و ظرفیت های خوبی داریم. تو بحث زیرساخت دغدغه هایی بود که اون رو هم اطمینان کامل دادیم و الحمدلله به هر شک هفته گذشته بود که فدراسیون هندبال آسیا میزبانی رو به کشور ما به صورت رسمی و مکتوب اعلام کرد و اعطا کرد و ما باید در واقع با برنامه ریزی که انجام خواهیم داد و تشکیل اون ستاد عالی و ستاد اجرایی برگزاری بازی و استفاده از همه ظرفیت های درون ورزش و بیرون از مجموعه ورزش کشورمون بتونیم این رویداد که مهمترین رویداد قاره کهن هست رو برگزار کنیم و خیلی از مسائل رو میتونیم با برگزاری خوب این مسابقات انشاءالله اثبات کنیم.
آقای دکتر ببخشید، معمولا برای میزبانی درخواست میدن، یعنی کشورهای مختلف و از بین اونها در واقع یک نفر رو کنفدراسیون آسیا انتخاب میکنه یا نه، چجوری هست؟
بله بله، این بعد از این که بعد از این که یک زمان رو مشخص کرده بودن که در اون بازی زمانی درخواست میزبانی رو به همراه حالا فرم هایی که هست
بله،
در واقع بایستی در اون بازی زمانی ارسال میکردیم. قطعا کشورهای دیگری هم درخواست داده بودن که ما اینکه خبر داریم چند کشور دیگه هم به صورت جدی در واقع
عربستان بوده،
چند کشور به صورت جدی دنبال این قضیه بودن و با توجه به اینکه انتخابی جهانی هم هست، بالاخره رده سنی بزرگسالان هست، به شکلی حالا درخواست کننده وجود داشت و بعد از اینکه این درخواست ها به فدراسیون هندبال آسیا ارائه میشه، در جلسه هیئت رئیسه فدراسیون هندبال آسیا به جمع‌بندی میرسن که میزبانی رو به چه کشوری بدن.
بعد گزینه هاتون برای برگزاری در واقع میزبان کدوم از شهرها هست؟
نگاه، ما 6 تا در واقع 7 تا شهر درخواست داشتن، ارومیه و تبریز و مشهد و تهران و شیراز و اصفهان و کیش. این 6 شهری بودن که متقاضی بودن و مسئولین ورزش اونها هم دنبال کردن. نهایتا ما بر اساس شاخص هایی که بود و مواردی که در واقع بایستی در نظر می گرفتیم، یکی از مسائل بسیار مهم بین المللی بودن فرودگاه است که تمامی کشورهای آسیا پرواز وجود داشته باشه، زیر ساخت سالن استاندارد فدراسیون هندبال آسیا و همچنین در خصوص بقیه موارد هتل بعد الزاماً 4 ستاره به بالا به تعداد کافی وجود داشته باشه. 3 شهر رو ما در واقع
مد نظر
داریم که انشاءالله یک شهرش رو نهایی میکنیم و مسابقات هم در تاریخی که دادیم در اواخر دیما، تاریخ پیشنهادی ما به فدراسیون هندبال آسیا است که هنوز نظر خودشون رو در مورد تاریخ قطعی به ما اعلام نکردن.
اسپانیا خیلی دوست دارن که اونجا برگزار بشه.
خب به هر شکل، حالا چه اصفهان چه شیراز و چه تهران تبریز، همه این دوستان پیگیرن و نه هیچ فرق هم نمی کنه آقای احمد، هر جایی از کشورمون که برگزار بشه ما همه جامعه هندبال و همه خانواده هندبال انشاءالله باید به کمک ما بیان که بتونیم یک برگزاری آبرومند و در شأن کشورمون رو انشاءالله داشته باشیم.
ما هم برگزاری یک دوره مسابقه است.
بله بله بله.
شرایط عالی و
بعد از 14 سال که ما به دفعه 14 سال میزبانی بزرگسالان آسیا رو نداشتیم، این برای ما خیلی مهمه.
و بعدش هم موفقیت تیم ملی. اجازه بدین
تلفن میسید.
تلفن دارم خب. من چون یه سوال داشتم حالا تو
بله حتما مطرح کنیم، وقتم کم داریم. آقای رضایی تلفن داریم؟ بله، میریم به اتاق فرمان.
با عرض سلام، حتی در مورد موضوع برنامه، من میخواستم از فدراسیون محترم خواهش کنم که اگر قرار مربی جذب کنیم، یک مربی با سابقه، مربی که رزومه قوی داشته باشه جذب کنیم. چه اشکالی داره ما در فوتبال این همه هزینه میکنیم؟ خب 1000 اون هم هزینه کنیم که ورزش مثل هندبال که این همه پتانسیل داریم و ما میتونیم بهتر ظاهر بشیم در مسابقات بین‌المللی، مربی بیاریم که کارآمد باشه، بهش فرصت بدیم، نه برای 1-2 سال زمانبندی براشون در واقع در نظر بگیریم که انشالله بتونیم نتیجه بگیریم، یه چند سالی در خدمت تیم ملی باشه، هم بتونیم از حضور این مربی استفاده کنیم.
درود بر شما دوست خوبی شنونده آقای پاکدل عزیز.
من تشکر میکنم از این بحث بسیار خوبی که این دوست عزیزمون عنوان کرد. قطعا فدراسیون همین دغدغه شما رو در نظر خواهد گرفت و در تایید صحبت شما من چند پیش عرض کردم که مربی خارجی در بازی کوتاه هیچ کمکی به هندبال ما نمیتونه بکنه. قطعا ما دنبال گزینه‌ای هستیم که بتونه به هندبال ما کمک کنه و به درستی شما فرمودید شاید پول قرارداد یک سال یک مربی تراز اول هندبال اندازه در واقع یک ماه دستمزد یک مربی فوتبالی که در سالهای گذشته اومدن در کشور ما و هیچ خروجی هم نداشتن نیست و انشاءالله مسئولین ورزش کشور هم به کمک ما بیان این دغدغه درست شما برادر دلسوز هندبال رو درک کنن و ما هم قطعا این دغدغه شما رو مد نظر قرار خواهیم داد، چون معتقدیم مربی هم باید بزرگ باشه و هم باید در یک تایم مشخص حضور داشته باشه که خروجی برای هندبال کشورمون داشته باشه.
آقای دکتر یه نکته، یه سوال اینجا به هر حال باقی مونده که مدت‌ها در موردش صحبت شده بود، اون هم بار مالی و مسائل مالی سنگینی بود که قبل از شما فدراسیون بر دوش داشت که اونا همه منتقل شد به فدراسیون شما، یعنی بعد از اومدن شما این بار مالی سنگین، چک‌های برگشتی، طلبکارای زیاد، اینو چیکار کردید؟ خیلی خلاصه تو
من یه نکته کوتاه تشکر کنم از همه بزرگان و عزیزانی که همه استاد من بودن، قبل از من در فدراسیون هندبال حضور داشتن، من خدمت همشون درس پس میدم، شاگردی خیلی از این عزیزان رو کردم و در واقع بایست این رو عنوان میکردم در مورد بدهی ها. امروز خیلی کوتاه بگم الحمدلله فدراسیون هندبال کوچکترین بدهی در هیچ زمینه ای نداره، تمام بدهی ها همه پرداخت شد و تراز فدراسیون بعد از سالها الحمدلله مثبت شد، وضعیت مالی خوبه خدا رو شکر، اسپانسرها رو وارد هندبال کردیم، لیگ ما برای اولین بار با چندین اسپوزر چندین اسپانسر برگزار شد. البته اینها رو که گفتم این نیست که نیازمند توجه و حمایت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان نباشیم، ولی الحمدلله اون دغدغه و سایه در واقع سنگین این بدهی ها امروز دیگه رو سر هندبال کشورمون خدا رو شکر است.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر پاکدل عزیز ریاست محترم فدراسیون هندبال کشورمون که لطف کردید امروز حضوراً در استودیوی برنامه حضور پیدا کردید و پاسخگوی سوال دوستان شنونده و سوال کارشناس محترم برنامه اون آقای میابادی بودید. ان شاء الله عمر بارگاه باشه بازم بتونیم در برنامه آتی در خدمتتون باشیم آقای میابادی. دیگه زمانی نداریم،
تشکر از شما دارم،
شما ممنون هستم،
خداحافظی می‌کنیم از شنوندگان،
خداحافظی می‌کنیم از خدمت شما.
من هم تشکر می‌کنم و همه عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خیلی متشکرم به اتفاق جناب آقای دکتر پاکی ریاست محترم فدراسیون هندبال، آقای میابادی عزیز کارشناس محترم برنامه، آقای احمدی در صدا بردار محترم برنامه، اون احمد فرزی در باید هماهنگی ارتباطات و عبادالله رضایی سردبیر تهیه کننده این برنامه از خدمتتون مرخص میشم. روزگاران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. به امید دیدار. پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
تهران تو برنامه‌ای مخاطب محور از رادیو تهرانی که در اون مردم به صورت زنده از طریق تماس با برنامه یا ارسال پیامک دیدگاه‌ها و نقطه نظراتشون رو درباره موضوعات مختلف روز بیان می‌کنن.
شما هم اگر نکته‌ای برای طرح دارید فردا ساعت 15 با این برنامه همراه بشید.
تهران تو.
حماد خضایی هستم، تهیه کننده این هفته کاری برنامه تهران تو که شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 با اجرای وحید رونقی روی آنتن میره. این برنامه مخاطب محوره و با همراهی شنوندگان عزیز که به صورت زنده روی آنتن برنامه میان و درباره موضوع روزی که طرح شده نظراتشون رو میدن و مشارکت میکنن در برنامه تهران تو. امیدواریم که این برنامه بتونه راهگشایی باشه برای حل خیلی از مشکلاتی که پیش روی مردم هستن و مردم باهاش دست پنجه نرم میکنن.
اتفاقاتی که در دنیای ورزش میفته موضوعیه که خیلی از ورزش دوستان رو به خودش جلب میکنه و زندگی خیلی از ورزشکاران رو تحت تاثیر خودش قرار میده و برای همین خیلی مهمه.
برنامه همیشه با ورزش رادیو ورزش یک شنبه به تحولات دنیای ورزش میپردازه.
پرداختی متفاوت به ورزش ایران در همیشه با ورزش. همیشه با ورزش.
انسان در دوره‌های تاریخی مختلف رویکردهای مختلفی نسبت به دین داشته و با مطالعه تاریخ میشه نکات مهم و تاثیرگذاری رو از تغییرات این ارتباط دو سویه یاد گرفت.
به طبع انسان معاصر هم از این قاعده مستثنا نیست. برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن رادیو گفتگو فردا با همین دغدغه تقدیم شما میشه.
دین در دنیای مدرن.
دین در دنیای مدرن، انسان محوری و خدا محوری، رابطه بین دین و انسان، مسئولیت هایی که این دو در قبال هم دارند و نحوه انتقال این مسئولیت ها به جامعه امروز، از جمله مفاهیم و موضوعاتیه که رادیو گفتگو هر روز در ایام رمضان و رأس ساعت 18:45 در برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن با مخاطبان فرهیخته خود به اشتراک می‌گذاره. دعوت می‌کنم این برنامه رو که از موج FM ردیف 103.5 MHz از رادیو گفتگو پخش میشه همراهی کنید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
روز شما شروع میشه، پر امید و درخشان. دوست داریم سهمی از این درخشان بودن داشته باشیم. میخواییم مراقب سلامتتون باشیم و در نهایت روزتون رو روز دلچسب و خوشتم کنیم. کره گیاهی محگل غنی شده با ویتامین دی، تهیه شده از روغن آفتابگردان و بدون کلسترول، بهترین همراه برای آغاز روز شما. با محگل خورشید سر سفرت میدرخشه.
لذت طعم شیرین بدون نگرانی از عوارض قند و شکر. شیرین کننده های کم کالری بیلو حاوی گیاه استویا، مناسب برای رژیم های لاغری و بدون شکر. بیلو، جادوی شیرین سلامتی. بیلو را در اینترنت جستجو کنید. 021-77-28-48-22-4.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باب داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
یکی صبحونش سی رنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده. حرفی رو جوون و خردسال تا کهنسال، با محصولات سی رنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا از مزرعه تا سفره، سی رنگ میرسه به ما.
سیرنگ
خودش، رنگ خودش، فقط با سیرنگ خودش.
سیرنگ نشاط مزرعه، جایزه دوک بطری طلا، جایزه رب قوطی طلا، تبرک بخر جایزه ببر، زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر.
18 ماه ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر گوشی های هوشمند با داریا همراه.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم آبرسان ببرک، از بین برنده کدری و کم آبی پوست، محافظت از سلول های پوستی، دارای هیالورونیک، پوستی شاداب و شفاف با کرم آبرسان ببک.
دوغ اول آبلی معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به، دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی، بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا، سلام، این ساید نیست، دو قلوه.
اسمش هم دی پوینتر، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایز ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت